بسم الله الرحمن الرحيم.
بیانات و پیام‌های تشکر امام در جواب پیام‌های تسلیتی که برای امام ارسال می‌شد، موجب این شد که جایگاه رفیع امام خمینی در میان مراجع و روحانیت و مردم برای حکومت پهلوی پیش از پیش موفق شد. در مراسم‌ها که برای شهادت حاج آقا مصطفی خمینی برگزار می‌شد، جدی‌ترین و کوبنده‌ترین شعار صلوات بود که با شنیدن نام امام خمینی از زبان سخنرانان از سوی جمع مردم فرستاده می‌شد. و اگر سخنرانی از تصریح نام امام کوتاهی می کرد، مورد اعتراض طلبه ها قرار می گرفت. در این مراسمات برای اولین بار پسوند امام برای رهبری نهضت جایگزین پسوند آیت الله شد. این لفظ در یکی از سخنرانی ها توسط دکتر حسن روحانی مطرح شد و با صلوات پی در پی مردم مورد استقبال قرار گرفت. قیام 19 دی رژیم که از برگزاری با شکوه مراسم ترحیم حاج آقا مصطفی شوکه شده و از مطرح شدن نام امام در منابر و مجالس به خشم آمده بود، به اقدام نسنجیده دیگری دست زد که موجی از اعتراضات را برانگیخت و در نهایت دامنه‌ها و پیامدهای آن به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید. روزنامه اطلاعات 17 دی 1356 مقاله توهین‌آمیز درباره روحانیت و امام خمینی تحت عنوان ایران و استعمار سرخ و سیاه به امضای مستعار احمد رشیدی مطلق منتشر نمود که در آن 15 خرداد را نتیجه همکاری استعمار سرخ توده‌ای و استعمار سیاه روحانیون مرتجع در مقابل شاه و ملت توصیف کرد و امام را سید هندی معرفی نمود. اجداد امام در هند زندگی می کردند که شخصی ماجراجو، بی اعتقاد، جاه طلب و سرسپرده به مراکز استعماری است. با انتشار روزنامه اطلاعات در روز 17 دی بلافاصله کلیه مراجع و علمای حوزه قم درس‌های خود را تعطیل نموده و به صورت دست جمعی به سوی میدان آستانه قم حرکت کردند. مردم نیز با آگاه شدن از موضوع مغازه‌ها را تعطیل کرده و به خیابان‌ها ریختند. روز 18 دی نیز اوضاع به همین شکل بود و حوزه و بازار قم در تعطیلی به سر می‌برد. مردم با تجمع در بیوت مراجع ضمن محکوم کردن این حرکت گستاخانه رژیم به تجلیل از شخصیت امام خمینی پرداختند و پس از آن با تظاهرات در خیابان‌های اصلی شهر در حمایت از امام خمینی شعار دادند. صبح روز 19 دی جمعیت بازاریان با هماهنگی قبلی بازار را تعطیل کرده و در درس حجت الاسلام موسوی تبریزی تجمع کرده و از آنجا به درس آیت الله شریعت مداری رفتند تا از ایشان بخواهند درس خود را تعطیل کنند. بدین ترتیب عملا حوزه تعطیل شد و طلاب و بازاریان با سر دادن شعار به منزل آیت الله میرزا هاشم آملی و سپس به منزل علامه طباطبایی و آیت الله مکارم شیرازی رفتند. بعد از ظهر با پیوستن مردم تهران به جمع تظاهر کنندگان، مجلسی در منزل آیت الله نوری همدانی برگزار شد و ایشان چاپ اطلاعیه موهن به امام را شدیداً محکوم کردند. پس از آن مردم به سمت منزل آیت الله مشکینی حرکت کردند. رژیم که از ادامه اعتراضات به خشم آمده بود، در روز 19 دی راه را بر مردمی که پس از شنیدن سخنان کوبنده آیت الله نوری در خیابان‌ها به حمایت از امام خمینی شعار می‌دادند، بست و با شلیک گاز اشکاور و گلوله آنها را به خاک و خون کشید. مردم مجروحین را به بیمارستان رساندند. خبر شهادت ده‌ها تن بر خشم و نفرت مردم می‌افزود و شعار مرگ بر شاه، مرگ بر این حکومت یزیدی و درود بر خمینی در قم تنین انداز شد. جنگ و گریز تا پاسی از شب ادامه یافت و رژیم در نهایت با اعلام حکومت نظامی کنترل اوضاع را به دست گرفت. به دنبال آن اغلب دانشگاه‌های کشور برای کاستن موج اعتراضات دانشجویان رسماً از طرف دولت تعطیل گردیدند و همچنین بسیاری از روحانیون به نام قم همچون مکارم شیرازی، نوری همدانی، سید علی خامنه‌ای، شیخ علی تهرانی، حجتی کرمانی، ربانی املشی، ربانی شیرازی، معادی خواه و غیره به شهرهای مختلف تبعید شدند. این جنایات رژیم بار دیگر سبب شد علما و مراجع و مخصوصاً رهبری نهضت حضرت امام خمینی موضع‌گیری شدیدی علیه شاه و رژیم بنمایند. امام در سخنرانی خود به همین مناسبت علاوه بر ذکر جنایات شاه به واقعه کشف حجاب رضاخان که سال روز آن همزمان با 17 دی ماه بود اشاره کرد و به تقبیح رژیم پهلوی پرداختند. سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب درباره جنایات رژیم پهلوی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تسلیت فاجعه قم. من متحیرم که این فاجعه بزرگ را به کی؟ به کی باید تسلیت بگویم؟ آیا به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و به ائمه معصومین علیهم السلام، به حضرت حجت سلام الله علیه تسلیت بگویم؟ یا به امت اسلام، به مسلمین، به مظلومین در تمام اقطار عالم تسلیت بگویم؟ یا به ملت مظلوم ایران تسلیت بگویم؟ یا به اهالی محترم قم، داغدیده‌ها تسلیت بدهم؟ یا به پدر و مادرهای مصیبت دیده تسلیت بدهم؟ یا به حوزه‌های علم و علمای اعلام تسلیت بگویم؟ به کی باید تسلیت گفت و از کی باید تشکر کرد؟ در این قضایا که برای اسلام پیش می آید و این ملت بیدار ایران در مقابل این مصیبت‌ها استقامت می کند، کشته می دهد، هتک می شود، بی جهت و بدون هیچ مجوزی مردم را به مسلسل بستند و تا کنون آنچه به ما اطلاع دادند گرچه مختلف است، لکن 70 در بعضی از خبرگزاری‌ها 100 غالبا که به ما تذکر داده اند 100 250 از بعض تلگرافاتی که از اروپا آمده است یا از آمریکا عدد را 300 نوشتند و باز هم معلوم نیست. عدد مجروحین الان معلوم نیست. بعد احصائیه لابد پیدا می کند اگر بتواند. اگر مثل 15 خرداد به دریاچه حوض سلطان مردم را نریخته باشند، اگر بتوانند آمار پیدا کنند. گفته شد، تایید هم شد که اشخاصی رفتند که خون خودشان را بدهند به این اشخاصی که محتاج به خون بودند در مریضخانه ها و آنها را گرفتند و آنهایی که خون به آنها نرسیده بعضی مردند و کشته ها را نداد به صاحبانشان. اگر یکی هم اصرار کرده میگویند 500 تومان گرفتند برای اینکه کشتند او را. اینها را باید ما از کی تشکر کنیم؟ به کی تسلیت بدهیم؟ ملت ایران را باید ما از آن تشکر کنیم. ملت بیداری است، ملت هوشیار و مقاومی است در مقابل ظلم. در عین حالی که این همه ظلم میبیند، این همه کشته میدهد، در عین حال مقاومت میکند، ایستادگی میکند و این ایستادگی به نتیجه خواهد رسید. هیچ اشکالی نیست که بعد از اینکه ملت ها بیدار شدند و بعد از آنکه حتی زنها قیام کردند بر ضد دولت و بر ضد این جباران، یک همچون ملتی پیروز می شود انشاءالله. اسلحه در دست ناصالحان. از اول بشر مبتلای به همین بوده که اسلحه در دست اشخاص ناصالح بوده است. از اولی که بشر تمدن پیدا کرد، به خیال خودش سلاح‌ها در دست ناصالح‌ها بوده و همه مشکلات بشر همین معناست. تا خلع سلاح نشوند، این اسلحه‌دارهای ناشایسته کار بشر سرانجام پیدا نمی‌کند. انبیا هم آمدند که این اسلحه‌دارهای بی‌صلاحیت بی‌عقل را خلع سلاح کنند و نتوانستند. آنها قلدر بودند. در هر عصری هم اشخاص لایق که خواستند این اسلحه را از نالایق‌ها بگیرند و خود به دست بگیرند موفق نشدند و این اسلحه در دست نالایق‌ها و بی‌عقل‌ها و غیر صالح‌ها بود. جنایات رضاخان. این خونریزی‌هایی که در این 50 سالی که ما یاد داریم و چه تلخی‌ها در ذائقه ما هست، از این 50 سال و کمی از شما یا هیچ یک از شما، تمام این قضایایی که در این 50 سال سلطنت غیرقانونی این روسیاها منعقد شده است، رضاخان را از اول انگلیسی‌های جنایتکار، انگلیسی‌های غیر صالح که اسلحه در دستشان بود، رضاخان را اسلحه دار کردند و این آدم ناشایسته بی اصل را با اسلحه آوردند و مسلط کردند بر مردم. چه جنایاتی، جنایاتی در این مدت که آن مرد سیاه روی روی کار بود، نمی شود تشریح کرد. توطئه کشف حجاب. نمی توانیم تلخی های آن روزها را برای شما تشریح کنیم. اینها به طور اطمینان در تواریخ محفوظ است و انشاءالله به انقراض این دودمان سیاه رو تاریخ ها بیرون می آید و نوشته ها بیرون می آید و انشاءالله شماها ببینید و اگر ماها و شماها ندیدیم، نسل های بعد خواهند دید. اگر بتوانند تشریح کنند آن جنایاتی که آن مرد کرد، چه خونها ریخت، چقدر از علما را اسیر کرد، چقدر به اسم اتحاد شکل به این ملت بیچاره فشار آوردند و چقدر مظلوم ها را کتک زدند و چقدر علما را هتک کردند و چقدر عمامه ها را از سر اهل علم برداشتند. و این مرد بی صلاحیت وقتی که ترکیه رفت، آنجا دید که آتاتورک یک همچو کارها و همچو غلطهایی کرده است، از همانجا از قراری که آن وقت می گفتند تلگراف کرده است و به عمال خودش که مردم را متحد و شکل کنی. آن وقت منتها به عذر این که این زارعین از باب این که در آفتاب می خواهند بروند کار بکنند، کلاه لبدار داشته باشند تا اینکه توی آفتاب اذیت نشوند، لکن مطلب معلوم بود که اینها نیست. وقتی هم که از سفر آمد که دیگر فشارها شروع شد. یک رشته فشارهای زیاد دنبال همین اتحاد شکل بود و جنایات. چقدر علما را در این قضایا اذیت کردند، تبعید کردند، بعضی را کشتند و بهانه دومی که باز به تقلید از آتاتورک بی صلاحیت، آتاتورک مسلح غیر صالح باز انجام داد. قضیه کشف حجاب بود با آن فضاحت. خدا می‌داند که به این ملت ایران چه گذشت و در این کشف حجاب، حجاب انسانیت را پاره کردند. خدا می داند که چه مخدراتی را اینها حد کردند و چه اشخاصی را حد کردند. علما را وادار کردند با سرنیزه که با زنهایشان در مجالس جشن، یک همچو جشنی که با خون دل مردم با گریه تمام می شد، شرکت کنند. مردم دیگر هم به همین ترتیب. جلوگیری از مجالس روزخانی. یک رشته هم جلوگیری از منابر و جلوگیری از روزخانی و خطاب به هر عنوان. در تمام ایران شاید گاهی اتفاق افتاد که عاشورا یک مجلس نداشت. بعض از اشخاصی که یک قدری مثلا جرأت داشتند، نصف شب، آخر شب، سحر مجلس داشتند که اول اذان مثلا تمام بشود. همه ایران را از این فیض و از این که حتی ذکر مصیبتی بشود، ذکر حدیثی بشود محروم کردند. این جز این بود که اسلحه در دست بیعقل بود. افاضل باید اسلحه دار باشند. اگر اسلحه در دست ناصالح باشد، آن وقت این مفاسد از آن پیدا می شود و آن جنایاتی، کشتار عامی که در مسجد گوهرشاد واقع شد و دنبال آن علمای خراسان را گرفتند، آوردند به تهران حبس کردند. علمای بزرگ را حبس کردند و بعضیشان را هم محاکمه کردند و بعضیشان را هم کشتند. اسلحه در دست بیعقل بود. علمای اصفهان، علمای آذربایجان، اینها به مجرد اینکه کلمه‌ای گفتند یک نهضتی کردند، اینها را گرفتند و تبعید کردند و بردند به جاهایی. علمای آذربایجان مدت‌ها ظاهراً در سنقر بودند و مرحوم آقا میرزا صادق آقا رحمت الله تا آخر هم نرفت به تبریز. یک رشته هم در زمان آن مرد خبیث این رشته ها بود که چه کردند و قابل ذکر نیست. یعنی من که حافظه ندارم، کسی هم حافظه داشته باشد با یک مجلس و دو مجلس نمی‌شود این مصائب را ذکر کرد. کشتارها به دستور شاه. در زمان شماها هم که مبتلای به این شاخدار بیعقل شدید، گمان نکنید که یک تفنگ انداخته بشود در ایران طرف یک آدم بدون اذن شاه. هیچ همچو گمانی نکنید که رئیس نظمیه قم، رئیس سازمان قم، پلیس قم یک همچو جوانی داشته باشد که تفنگ بزند و مردم کشی کند. هیچ گمان این مطلب را هیچ عاقلی نباید ببرد. تمام اینها گزارش داده می شود که وضع این طور است و تصریحا خود این خبیث باید دستور بدهد که بزنی. 15 خرداد را خود این خبیث از قراری که گفتند در تیاره، در هلیکوپتر چرخ می‌زد و فرمان می‌داده که به لشکرهای خارجه دنیا، لشکرهایی که هجوم آوردند به ایران، به آنها حمله کنند. این بی عرضه‌ها که در مقابل سلاطین یا در مقابل رئیس جمهورها، خصوصا رئیس جمهور آمریکایی، بالفعل اینقدر خاضع‌اند و اینقدر چاپلوس‌اند و خودشان را وابسته و پیوسته به اینها می‌دانند، همین بی عرضه‌ها از بی عرضگیشان وقتی که وارد می‌شوند در جمعیت خودشان، چون مسلط هستند، اینها را اذیت می‌کنند. آنجا دست بوسی می کنند و چاپلوسی. وقتی که میرسند به مملکت خودشان شروع می کنند به کارهای هرزگی. من قبلا که می گفتند آزادی هایی داده اند، همینجا این مطلب را به آقایان عرض کردم که اگر این آدم نوکری خودش را تحکیم کند، با این کارتر خبیث این دفعه یک سیلی به صورت مردم بزند که بالاتر از همه. لکن ما نمی دانستیم به این زودی همچو دنبال این که دنبال این معنا که با کارتر حسابش را تمام کرد و نوکریش را تثبیت کرد، بهانه درست کند که ضرب 60 نشان بدهد. کمونیسم مخدر است. میخواهند مردم را نظیر کمونیستی. کمونیستی یک مخدری است برای مردم. نه این است که یک چیزی، یک حل عقده‌ای میکند. مگر میشود کسی که خودش آدم نیست برای آدمها کار بکند؟ مگر میشود یک مسلح غیر صالح برای مردم ضعیف کار بکند؟ عدالت شرط اصلی زمامداران اسلام. اسلام خدایش عادل است، پیغمبرش هم عادل است و معصوم، امامش هم عادل و معصوم است، قاضیش هم معتبر است که عادل باشد، فقیهش هم معتبر است که عادل باشد، شاهد طلاقش هم معتبر است که عادل باشد، امام جماعتش هم معتبر است که عادل باشد، امام جمعهش هم باید عادل باشد، از ذات مقدس کبریا گرفته تا آن آخر. زمامدار باید عادل باشد، ولاتشان هم باید عادل باشد. این ولاتی که در اسلام میفرستادند، والیهایی که فرستادند به این طرف و آن طرف، امام جماعتشان هم بود، باید عادل باشد. اگر عادل نباشد، اگر عدالت در بین زمامداران نباشد، این مفاسدی است که دارید میبینید. اسلحه دست اشخاص غیر صالح، اسلحه دست اشخاص ناصالح، اشخاص بی انصاف، بی عدالت.